آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
صبحتون پر نشاط و پر انرژی عزیزان شنونده. امروز چهارشنبه است. همکاران خوب من در رادیو تاجیکی برای نوبت صبحگاهی روز چهارشنبه برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های بنده طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. پس از اون تکرار گفتار فرهنگنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه. سپس تکرار راه رستگاری رو خواهید شنید و پس از اون همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی رو خواهیم شنید. در این لحظه تقویم تاریخ رو تقدیم حضورتون میکنیم.
تقویم تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده با اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ. امروز چهارشنبه 17 فروردین ماه سال 1401 هجری شمسی برابر با 4 رمضان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 6 اپریل سال 2022 میلادی. ۸۶۷ سال پیش در روزی 4 رمضان سال 567 هجری قمری، محمد ابن محمد، مشهور به ابن خراسانی، نحوی، شاعر و کاتب بغدادی درگذشت. و در سال 494 هجری قمری در خراسان در شمال شرقی ایران متولد شد و برای اندوختن علم به بغداد سفر کرد و در همین شهر اقامت گزید. ابن خراسانی تحصیلات خود را نزد اساتید برجسته آن عصر به پایان رساند و در بدیع سرایی مهارت بسیار داشت و از جمله آثار ابن خراسانی از دیوان اشعار 10 جلدی او را میتوان نام برد که امروز بیشتری آن از بین رفته است. ۸۳۵ سال پیش در روزی 4 رمضان سال 608 هجری قمری، ابوالقاسم حبت الله جعفر، ملقب به قاضی سعید ابن صناع الملوک، شاعر و ادیب مصری دیده از جهان فروب است و که به نام جدش ابن صناع الملوک خوانده می شد، در سال 545 هجری قمری در خانواده مسلمان در قاهره متولد شد. او قرآن و نحو را در قاهره و حدیث و برخی علوم دیگر را در اسکندریه مصر از استادان برجسته آموخت. ابن صناع الملوک در جوانی ذوق و استعداد خود را در زمینه شعر و ادب آزمود و به سرودن شعر پرداخت. ابن سناک در برخی از موارد به نقد شعر نیز پرداخته است. از میان آثار او میتوان به دیوان اشعارش اشاره کرد که در مضامین مختلف همچون متن و غزل، از جمله در شرح روز عاشورا و شهادت مظلومانی حسین ابن علی علیه السلام سروده شده است. ۳۷ سال پیش در روز 6 اپریل سال 1985 میلادی، جعفر نمیری، رئیس جمهور سابق سودان، در جریان یک کودتای نظامی از حکومت برکنار شد و ژنرال سوار الذهب به قدرت رسید. شایان ذکر است که نمیری نیز در سال 1969 میلادی در جریان یک کودتای نظامی بر سری کار آمده بود و طی 16 سال حکومت مستبدانه روابط گسترده با آمریکا برقرار کرد. او در ایام حکومتش با بیش از 15 کودتا روبرو شد که هیچ کدام از آنها و جز آخرین کودتا به نتیجه نرسید. و 30 سال پیش در روز 4 رمضان سال 1413 هجری قمری، آیت الله میرزا هاشمی آملی، عالم و مبارز مسلمان، درگذشت. و در سال 1322 هجری قمری در نزدیکی شهر آمل در شمال ایران به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش به پایان برد و 13 ساله بود که برای ادامه کسب علم راهی تهران شد. و در تهران با عالم مجاهد آیت الله سید حسن مدرس آشنا شد و به مدت 12 سال از اساتیدش در تهران دانش آموخت و سپس راهی حوزه علمی قم شد. او در قم به مقام اجتهاد دست یافت، اما باز هم برای افزودن بر اندوخته های علم الهی خود به نجف در عراق رفت. اما آیت الله هاشمی آملی علاوه بر نشر علوم اسلامی در عرصه سیاست و مبارزه با رژیم استبدادی پهلوی در ایران نیز فعال بود و در سال 1380 به ایران بازگشت و از ابتدای قیام امام خمینی رحمت الله علیه یار و همراهی ایشان بود. شنوندگان عزیز ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز چهارشنبه 17 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی برابر با 6 اپریل سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
بسیار سپاسگزاریم از شما که همچنان شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان هستید. در این لحظه تکرار گفتار فرهنگنامه پیشکش حضورتون میشه.
چون شکر شیرین و چون گوهر زبانی فارسی است، فارسی فرهنگ و آیین و نشانی فارسی است.
بر سر یاران افغان و بلوچ و آذری، شاخ پرباری زبانی پرتوانی پارسی است.
وحدت کرد و لور و تاجیک در ایران زمین، از زبانی مشترک با دودمانی فارسی است.
فرهنگ نامه، کاری از گروه فرهنگ و ادب رادیو تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم هم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. و اما عزیزان، در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. سنندج، پایتخت کتاب ایران در سال 1401 و وجود 360 قطعه آثار تمدنی ایران زمین در موزه پرگمون برلین. پایتخت کتاب عنوان طرحی است که بر مبنای آن هر سال شهر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب می شود. بخش های از این طرح از پروژه پایتخت جهانی کتاب الگو برداری شده، اما از نظر ساختار اجرایی همخوانی زیاد با شرایط فعالیت فرهنگی در ایران پیدا کرده است. شهر سنندج مرکز استان کردستان در غرب ایران به عنوان پایتخت کتاب ایران در سال 1401 انتخاب شده است. هفتمین پایتخت کتاب و شهرهای خلاق ترویج کتابخانه ایران طی مراسم معرفی شدند و شهر سنندج به دلیل استقرار در اجرای مناسبات برنامه‌های سال‌های گذشته، راه‌اندازی پویش‌های مختلف در جهت ترویج کتابخانه، استفاده از ایده‌های خلاقانه و تلاش در حوزه ترویج کتابخانه و توسعه کتابفروشی‌ها عنوان هفتمین پایتخت کتاب ایران را به خود اختصاص داد. سنندج از میان 192 شهر ایران به این جایگاه دست یافت و انتخاب این شهر به عنوان پایتخت کتاب ایران نشان از هویت فرهنگی و علمی آن است و باعث می شود که ایرانیان بیش از گذشته مردم این شهر را به عنوان اهل کتاب و مطالعه بشناسند. در 6 دوره برگزاری این برنامه به ترتیب شهرهای اهواز، نیشابور، بوشهر، کاشان، یزد و شیراز عنوان پایتخت کتاب ایران را داشتند. انتخاب پایتخت کتاب ایران از سال 2015 میلادی آغاز و با اعلام فراخوان شبکه ترویج کتابخانه و همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی هر سال، شهرهایی که داوطلب دریافت این عنوان هستند برنامه‌های خود را ارائه می دهند و داوران با انتخاب بهترین طرح‌های ارائه شده پایتخت کتاب را انتخاب می کنند. گسترش فرهنگ مطالعه در میان عموم مردم، پایه‌ریزی بستری آگاهانه فرهنگ عمومی و ارتقای فرهنگ و روابط اجتماعی در میان شهروندان، حرکت و سمت توسعه فرهنگی پایدار و شاداب سازی عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی از جمله طرح‌های ارائه شده در این زمینه است. پایتخت کتاب جهان عنوان است که از سال 2001 میلادی به این سو هر ساله از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی یونسکو به شهر داده می شود که در جهت تقویت جایگاه کتاب و خواندن آن کوشش شانه کرده باشد. هدف یونسکو از این طرح این است که در آن سال به اجرای برنامه‌های فرهنگی مرتبط با کتاب بپردازد و از این راه شوق مطالعه را در مردم ایجاد کند. این انتخاب هیچ جایزه مالی را برای برگزیدگان آن در بر ندارد، بلکه تصدیق و تشویق بهترین برنامه پیش بینی شده و نوآوری در عرصه کتاب و کتابخانه است. باید ذکر نمود سازمان یونسکو هر سال یک شهر را با کمک 3 مرکز بین‌المللی کتاب به عنوان پایتخت کتاب تعیین می‌کند. این 3 مرکز انجمن ناشران بین‌المللی کتاب، اتحادیه بین‌المللی فروشندگان کتاب و اتحادیه بین‌المللی انجمن کتابخانه‌ها هستند و هر پایتخت کتاب از 23 اپریل یعنی روز جهانی کتاب تا 22 اپریل سال بعد این عنوان را به خود می‌گیرد. بر این اساس از سال 2001 طرح پایتخت جهانی کتاب به اجرا در آمده و تا کنون 20 دوره آن برگزار شده است. عنوان پایتخت کتاب برای یک شهر مسئولیتی است که در قبال ترویج فرهنگ کتابخانی پذیرفته می شود و شهری که برگزیده می شود یک سال برای انجام ماموریت خود فرصت دارد. واقعیت این است که انتخاب پایتخت کتاب و روستاهای دوستدار کتاب تأثیر مثبت بر مشارکت گرایی نهادی و اجتماعی گذاشته است. تشکیل شبکه‌های کتابخانه در خانواده و مدرسه، گسترش فعالیت‌های داوطلبانه، اجرای مدل برنامه‌ریزی مشارکتی مبتنی بر حضور مردمی از جمله این طرح‌ها و ایده ها بوده است. شبکه شهرهای دوستدار کتاب، شبکه روستاهای دوستدار کتاب، شبکه مروجان دوستدار کتاب نیز با حضور تشکل‌های مردم نهاد شکل گرفته و تمامی اینها بخش از تأثیرهای پایداری رویدادهای ترویج کتابخانه است. گفتنی سنندج دومین شهر بزرگ کردنشین و 23مین شهر بزرگ ایران، مرکز استان کردستان در غرب ایران است که جمعیت آن نزدیک به 500 هزار نفر است. سنندج به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فعالیت‌های شهرسازی عصر صفوی و قاجار از بافت شهری سنتی با ارزش برخوردار است که بناهای مسکونی و عامل منفعه متعدد مانند حمام، مساجد و بازار در آن باقی مانده و دارای محدودی بافت تاریخی فرهنگی با وسعت معادل 112 هکتار است. در سنندج زبان کردی به عنوان زبان مادری و زبان فارسی به عنوان زبان آموزش و مکاتبات رسمی توسط اهالی مورد استفاده قرار می گیرد. ساکنان سنندج کرد هستند که به زبان کردی و گویش اردلانی تکلم می کنند. دین مردم سنندج اسلام و پیروی مذهب تسنن هستند و البته درصد کمی هم پیروی مذهب تشیع هستند. یک جشنواره سالانه موسیقی و اختصاصی برای ساز کوبه‌ای دف در این شهر برگزار می شود که از سال 2006 میلادی به صورت استانی کار خود را شروع کرد و اکنون چند سال است که به یک جشنواره بین‌المللی تغییر یافته است. سنندج در سال 2020 میلادی از سوی سازمان یونسکو به عنوان شهر خلاق موسیقی شناخته شد و در جمع 250 شهر شبکه شهرهای خلاق جهانی یونسکو و همچنین 48 شهر خلاق موسیقی جهان ثبت شد. در پایان باید ذکر نمود که استان کردستان دارای 78 باب کتابخانه عمومی، 4 مرکز کردستان شناسی، 70 کتاب فروشی، 67 ناشر بوده و در آن 6 کافه کتاب فعال است. بدیهی است که انتخاب سنندج به این عنوان گسترش و توسعه فرهنگ خرید کتاب و اهدای کتاب در میان مردم را ریز رواج دهد. همچنین طرح‌های متعدد خلاقانه و نوآورانه مد نظر برای انتخاب پایتخت کتاب، همچون راه اندازی کتابخانه در نواحی منفصل شهری، برگزاری مسابقات کتابخانی، اجرای پویش‌های فرهنگی در مناسبت‌های مختلف و حمایت از نویسندگان جوان از جمله این طرح‌ها به شمار می‌روند. شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتاری فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان میشنوید و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شنونده همکنون توجهتان را به یک گزارش جلب میکنیم. موزه پرگامون در برلین پایتخت آلمان 360 قطعه از آثار تمدنی ایران زمین را گردآوری کرده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما شجاعی از برلین.
موزه پرگامون در برلین، از موزه‌های معروف اروپا و گذرگاهی میان تاریخ و تمدن از یونان و مصر و روم و آشور و بابل و ایران.
محرابی مربوط به مسجد در کاشان،
محرابی زرین فام مربوط به قرن هفتم هجری.
یکی از آثار برجسته ما در این مجموعه محراب مسجد میدان در کاشان هست. هنرمندان کاشانی در قرون ششم و هفتم این نوع آثار هنری رو خلق می کردن و در واقع این هنر جزو اسراری است که بین اساتید سینه به سینه منتقل شده.
در بخش دیگر پرگامون به تازگی 360 اثر از 7000 سال تمدن ایران گردآوری و به نمایش در آمده. ظروف سفالی، نقره‌ای و شیشه‌ای از دوره هخامنشیان به این سو، کلاهخودی از 500 سال پیش تا فرش‌هایی از دوران صفویه و قرآن دستنویس دوره ایلخانیان.
سلام، اسمم اشتفان ویبر.
اشتفان ویبر مدیر موزه هنر اسلامی در برلین از شیفتگیش به فرهنگ و تمدن ایرانی میگوید.
رنگ آمیزی، مرغوبیت آثار، تنوع بالا و غنای فرهنگی که دارای صدها و هزاران سال پیشینه هست، آدمو به حیرت وامی داره.
موزه های ایران و آلمان در دو سال گذشته همکاری هایی را برای معرفی آثار تمدنی دو کشور داشتند، مثل نمایش مردان نمکی زنجان با قدمت 2400 ساله در موزه شهر بوخوم.
150مین سالگرد روابط ایران و آلمان هستش که یقیناً از این فرصت تلاش خواهد شد بهترین برداری رو جهت معرفی واقعیت‌های هرچه بیشتر دو ملت به یکدیگر داشته باشیم.
امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، موزه پرگامون، برلین.
دوستان عزیز، شنونده در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان و پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدارشون.
دلان. آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بر بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست. آمد رمضان به خدمت دل، وان کشک دل آفرید با ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهای
ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه از ساعت 2:20 الی 3:50 به وقت دوشنبه. شما عزیزان می توانید در هر سحرگاه شنونده برنامه بیداردلان بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز باشید. هر سحرگاه با ما باشید با ویژه برنامه بیدار دلان. ربنا
لا تزغ قلوبنا بعد وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
صبح شما پر از خیر و برکت و آرامش. در این لحظه تکرار گفتار راه رستگاری رو به اتفاق خواهیم شنید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
با نام یاد خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان، برنامه‌ای که هر هفته در روزهای یک شنبه و چهارشنبه پخش می شود. سپاس که برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید و دعوت می کنیم در ادامه همراه این برنامه باشید. یاران همراه، موضوع این ساعتی گفتار راه رستگاری، راهکارهای رسیدن به نظم و ترتیب در زندگی روزمره و شغمان کردن کودکان و نوجوانان به این امر می باشند. این موضوع رو ما در برنامه های گذشته نیز مطرح کرده بودیم و اکنون در ادامه بحث در خدمت شما هستیم با ذکر این مطلب که نظم و انضباط و برنامه ریزی درست یکی از شرط های موفقیت برای هر انسانی به شمار می رود که باید از زمان کودکی این روش و ترتیب شکل گیرد. باید تذکر داده شود که بجاست برای موفقیت در برنامه ریزی و اجرای شایسته آن با یک یا دو نفر از استادان آگاه مشاورت داشته باشیم و از هدایت های آنان بهره‌مند شویم. همچنین با یاری خداوند متعال و پایداری و پایبندی به اجرای برنامه پرداخته و در صورت تخلف برای خود تنبیه، جریمه و شیوه جبرانی مناسب در نظر بگیریم. یکی دیگر از ضرورت‌ها در برنامه ریزی و نظم و ترتیب خواسته ها و نیاز هاست. سلسله نیاز های انسان به صورت های گوناگون تنظیم شده است. با توجه به فضای بحث حاضر و برنامه های گذشته در گفتار راه رستگاری، یعنی برنامه ریزی در راستای زندگی مطلوب، و برخی از خواسته ها و نیاز های ضروری اشاره می کنیم. خواسته ها و نیاز های جسمی، خواسته ها و نیازهای روحی و معنوی، خواسته ها و نیازهای خانوادگی و عاطفی، خواسته ها و نیازهای اجتماعی و سیاسی و خواسته ها و نیازهای اخلاقی و تربیتی. اما برای عملی کردن آنچه ذکر شد و برای برنامه ریزی های انجام شده و تطبیق کردن آنها در زندگی چه حالت های باید انجام شود؟ در این زمینه باید گفت در دوران جوانی یا دانشجویی هر یک از نمایندگان این نسل به فراخوری استعدادها و توانمندی های خود فعالیت های را انجام می دهند. مجموعی فعالیت هایی که هر شخص در این دوران باید به آنها بپردازد به طور کلی عبارتند از فعالیت‌های علمی و تحصیلی و فعالیت‌های تعلیمی و تربیتی، فعالیت‌های مطالعاتی و پژوهشی، فعالیت‌های ارتباطی، فرهنگی، تبلیغی، فعالیت‌های گروهی و جمعی، فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، فعالیت‌های هنری، مهارتی، فن‌آوری و فن‌آموزی. در ادامه بحث از سخنان گوهربار حضرت علی علیه السلام استفاده میکنیم که میفرمایند بکوشید تا لحظه های زندگیتان چهار قسمت داشته باشد. یک قسمت برای مناجات با خدا و یک قسمت برای کسب معاش و یک قسمت برای معاشرت با برادران و معتمدانی که شما را به عیبهایتان آگاه میکنند و با شما در ظاهر و باطن از سر اخلاص برخورد میکنند و بخشی را نیز به خوشی‌های حلال خود اختصاص دهید. بدانید که با این قسمت بر سه قسمت دیگر قدرت می‌یابید.
خدا را به علی شناسی. به خدا که در دو عالم اثرم حنانم آمد شو علی گرفته باشم در چشمه بقا را به خدا که در دو عالم اثرت فنا نماند چو علی گرفته باشد در چشمه بقا را برو ای گدای مهنه علی زن که نگین پادشاهی دهدت کرم گدا را که نگین پادشاهی دهدت کرم گدا را
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان دنبال میکنیم.
دوستان شنونده، شما میتوانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شده اند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کدهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
اما دوستان شنونده، در ادامه بحث‌های مربوط به شکل‌گیری نظم و ترتیب در اشخاص که یکی از عامل‌های سازنده در این زمینه تربیه درست فرزندان و ایجاد نظم و ترتیب از آوان کودکی است، با هم ادامه صحبت‌های دکتر سمیول حق رحیمی، کارشناس امور خانواده از افغانستان را می‌شنویم.
ششم، شعر گفتن به کودک است. توسط کودک اگر شعر گفته شود، توسط کودک اگر ترانه گفته شود، توسط کودک اگر کدام چیزی گفته شود، او چی در مکتب باشد، چی در خانواده باشد، هر جایی که باشد به کودک بسیار زیاد روحیه میده و میتونه که سبب اعتماد به نفس پایین شود. هفتمین نکته هم احترام است. هر قدری که شما به کودکتان احترام قائل شوین، هر قدری که به کودکتان احترام بگذارین، هر قدری که کودکتان را ارزشمند بپذیرین، ارج بگذارین، میتونه در روحیه و اعتماد به نفس کودکتان کمک کنه به شما. تلاش زیاد باید شود که روابط خواهری و برادری کودک ترمیم شود. بسیاری از کودکان به خاطر حسادتهایشان یا روابطی که با خواهر و برادرشان داره یا بچه کاکا و عمه و خاله و اینا داره، روحیشان میشکنه و این را اگر اینطور یک مسئله است، شما کوشش کنید و کمکشان کنید. نومین مورد حل مشکل کودک است. ببینید کودک چی مشکل داره، از چی رنج میبره، از چی درد میناله. ببینید اون مسئله را پیدا کنید و با کودکتان کمک بکنید. ما باور دارم که اگر از این ناحیه شما با کودکتان کمک کنید، میتونه که اعتماد به نفس بالا برید و به یک نحوی به یک شکلی براتون کمک کنه. شما زمینی که کودک را در مکتب یا در کودکستان شامل کردین، خوب است برنامه دیگری که میگیرین برای شما برنامه درسی نباشه، یعنی برنامه مسجد و برنامه کورس و برنامه‌های سخت دیگه نباشه. اگر کم باشه، مثلا یک تایم کورس گرفته شوه یا یک بار فقط صبح یا شام مسجد بره، اینا بسیار خوب است برش، میتونه مفید واقع شوه. اما اگر در پهلوی شما یک کورس دیگه رو برش میگیرین که 4 ساعت 5 ساعت در کورس است یا مثلا 4 ساعت 5 ساعت در مدرسه میره، این میتونه سر کودکتان فشار بیاره. خوب است کودکتان رو به مدرسه شامل کنین یا به مکتب شامل کنین، یک طرف شاملش کنین، چون روحیش میکشه و میتونه اعتماد به نفسش پایین بره و توان و ظرفیتی را نداره که اردون صبر و درسای زیاد را به شانه های خود یا به دوش خود بکشه. ما آرزوی میست که در پهلوی یک برنامه درسی یک برنامه دیگه تفریح باشه، یا مثلا کلب باشه یا موضوعات تفریح باشه. این میتونه زیاد مفید باشه و زیاد کمک کنه تا ای که شما برنامه دومتان هم درسی باشه. دومین مورد مسئله روابط اجتماعی است. هر قدر که میتونین شما اگه به ختم، به محفل عروسی، به بعض موضوعات دیگه که در جامعه ما است و فرهنگ ما است و رسوم خوب ما است، اگه به اینا کودک ها برده شوه، بسیار زیاد میتونه که روحیشان بالا ببره و به اعتماد به نفسشان کمک کنه. و آخرین مورد که بسیار به نظر من کمک میکنه، خوب است کودکان به مهمانی ها و محافل برده شوه. ما از همه او رستوران ها و هتل ها و نهادهایی که در پایین کارت نوشته میکنه که از کودکان معذرت میخوایم، ما از اونا جدا معذرت میخوایم که بعد از این کلمه را نوشته نکنه و بگذاره کودکا به محافل هم بره، به مهمانی ها هم بره، به عروسی ها هم بره، به شینخوری ها هم بره. من باور دارم که آن چیزی که ما امروز در خصوص اعتماد به نفس یادآور شدم، اگر والدین، مکتب ها و کودکستان رعایت کنه، میتونه بسیار زیاد مفید واقع شوه و به یک نحوی روحیه و اعتماد به نفس کودک ما را بالا ببره.
عزیزان همراه، شما گفتار راه رستگاری را از صدای خراسان شنیدید. سپاس که برای شنیدن این برنامه وقت گذاشتید و انشالله که از محتوای آن استفاده لازم را کسب کرده باشید. در پناه حق باشید.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم. یاران همراه سلام. عاشق سالها دور از معشوق بود و در هجران او میسوخت و برای تسلای خیش نامه ها برای او نگاشته و نزد خود نگاه داشته بود تا سرانجام به وصال معشوق رسید. معشوق در کنار او نشسته بود، اما عاشق به جای توجه به او نامه های عاشقانه خود را بیرون آورده بود و می خواند و به وجد می آمد. آن یکی را یار پیش خود نشاند، نامه بیرون کرد و پیش یار خواند. بیت‌ها در نامه و مدح و ثنا، زاری و مسکینی و بس لابه ها. آنقدر آن نامه ها را می خواند که حوصله معشوق را سر می برد. معشوق معترضانه به او می گوید این نامه ها را برای که نوشته ای؟ اگر برای من است که اکنون من در کنار تو هستم و به وصالم رسیدی. خواندن نامه عاشقانه در هنگام وصل چیزی جز ضایع کردن عمر نیست. گفت معشوق این اگر بحر من است، گاه وصل این عمر ضایع کردن است. من به پیشت حاضر و تو نامه خوان، نیست این باری نشان عاشقان. عاشق گفت درست است که تو نزد من حاضری، اما آن لذتی که در زمان فراق می بردم اینک نمی برم. آنچه می دیدم ز تو پارین سال، نیست این دم گرچه می بینم وصال. معشوق برآشفته گردید و گفت، معلوم می شود تو علاوه بر من عاشق آن حالت خودت هستی. تو فقط به من دل نبستی، بلکه با حالات خودت خوش هستی. معشوق حقیقی آن کسی است که یکتا باشد و شریکی در این عشق نداشته باشد. این حکایت بیانگر حال آن سالکی است که هرگاه حقیقت را بی حجاب و نقاب شهود کند، آن را بر نمی تابد. چرا که عادت کرده است که حقیقت را از ورای حجاب ها بنگرد و بدان عشق ورزد. چون این سالکی شیفته ظواهر و پوسته هاست و با لب حقیقت میانه چندانی ندارد. در پناه حضرت حق بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
درآمد 52 میلیون دلاری تاجیکستان از فروش پنبه. سفر نقصدری تاجیکستان به خطان و بازدید از مرحله های سیم و چهارم مجتمعی در حال ساخت با پندگی مشترک تاجیکستان و چین در ناحیه دنقره. و صادراتی 5200 تنی سیب زمینی ایران به ازبکستان در دو ماه گذشته. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. اینجانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تاجیکستان در ماه‌های ژانویه و فوریه امسال 52 میلیون و 200 هزار دلار به خارج پنبه یا همان نخی پخته صادر کرده است. در مقایسه با شاخص‌های زمانی مانند سال 2021، حجم فروش پنبه از نظر وزنی 21.5% کاهش، اما از نظر قیمت 24% افزایش داشته است. بر اساس آمار خدمات گمرک تاجیکستان، در مدت ذکر شده این کشور حدود 21 هزار تن پنبه با مبلغ بیش از 52 میلیون دلار به کشورهای اروپایی و آسیایی صادر کرده است. بنابر آمار وزارت صنعت و فناوری‌های نوین تاجیکستان، در این کشور حدود 30 واحدی بافندگی فعالیت میکنند که مجموع ظرفیت فراوری آنها تا 100 هزار تن پنبه در سال میباشد. فرد ناشناس با سلاح سرد به سه طلبه حفظه علمیه در صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حرم مطهر رضوی حمله و آنها را مورد اصابت قرار داد. استاندار خراسان رضوی در گفتگو با شبکه خبر ضمن تصدیق این ماجرا گفت، در ساعت 14 روز سه‌شنبه 16 فروردین فردی که هویت هنوز مشخص نشده است با کارت به سه طلبه در صحن پیامبر اعظم حرم مطهر رضوی حمله کرد و افزود از این سه طلبه یک نفر در محل حادثه شهید شد و دو نفر دیگر به بیمارستان منتقل کردند، حالی که از طلبه ها ناگوار ارزیابی می شود. آقای نظری استاندار خراسان همچنین تأکید کرد که در این زمینه اطلاعیه رسمی صادر شده و مقامات انتظامی و امنیتی در حال تحقیق حادثه هستند. روابط عمومی استان قدس رضوی هم در این زمینه اطلاعیه را به این شهر صادر کرد. همزمان با صیام روز ماه مبارک رمضان، سه طلبه حاضر در صحن پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت امام رضا علیه السلام با فردی که هویت آن در دست بررسی است مورد حمله قرار گرفتند. با هوشیاری زورکنان و تلاش عوامل انتظامات و یگانه حفاظت حرم مطهر رضوی، فردی مهاجم بلافاصله بازداشت و تحویل مقامات انتظامی شد و آسیب دیدگان این حادثه به بیمارستان منتقل شدند. حسن قصر رضوی زمین محکوم کردن این تعرض به جایگاه مقدس حضرت امام رضا علیه السلام و روحانیت معزز موضوع را تا حصول نتیجه و شناسایی عامل این حادثه پیگیری خواهد کرد و گزارش آن را بعداً به اطلاع مردم عزیز خواهد رساند. مسلمانان در کشمیر هندوستان این سال ماه مبارک رمضان را با شور و حال دیگر به مهمانی خدا می روند، چرا که پس از گذشت دو سال دیگر خبری از همگیری ویروس کرونا و قرنطینه در کشمیر هند نیست. در این زمینه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از هندوستان می شنوید.
مسلمانان در کشمیر هند امسال ماه مبارک رمضان را با شور و حالی دیگر به مهمانی خداوند می روند، چرا که پس از گذشت دو سال دیگر خبری از همگیری ویروس کرونا و قرنطینه نیست. این ماه فرصتی طلایی برای مسلمانان سراسر جهان است تا به عبادت خداوند، دعا و نیایش، خودسازی و امور خیریه بپردازند. در کشمیر هند که اکثر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، روزداران اغلب برای دعا و نیایش به مساجد و اماکن زیارتی می‌روند.
پس از گذشت چند سال که شاهد نارامی بسیار شدیدی بودیم، دعا می‌کنیم سال‌های پیش رو در صلح و آرامش باشیم. رمضان ماه برکت است و ما به رحمت خداوند امید داریم.
بیش از 8,500,000 مسلمان در کشمیر زندگی می‌کنند. دین اسلام را میر سید علی همدانی، محقق و دانش‌پژوه پارسی، در قرن 14 در کشمیر معرفی کرد و از آن زمان تا کنون اسلام در این منطقه گسترش یافته است. در ماه مبارک رمضان گروه‌ها و سازمان‌های خیریه در سراسر کشمیر برای کمک به محرومان جامعه آستین بالا می‌زنند تا هیچ کس در این منطقه مسلمان نشین گرسنه نماند.
نخست وزیر تاجیکستان در سفر به ولایت ختلان در ناحیه دنگره با روند ساخت مجتمع بافندگی این کشور با چین آشنا شد. قاهر رسول‌زاده که همزمان با آغاز کشتی بهاری به ولایت ختلان سفر کرده است، از مرحله های سوم و چهارم مجتمع در حال ساخت بافندگی مشترک تاجیکستان چین در ناحیه دنگره بازدید کرد. وی در این دور با مدیریت و کارگران این مجتمع گفت تجهیزات مورد نیاز تصفیه پنبر، سندگی بافندگی، رنگ‌آمیزی و دوزندگی لباس از آمریکا، آلمان، ایتالیا، چین و سوئیسر وارد شده است. گفته می شود که مرحله های سوم و چهارم مجتمع بافندگی مشترک با چین در نیمه نخست سال جاری به بهره‌برداری می رسد. ماه مبارک رمضان در عراق و آیین و رسوم مشترک مردم این کشور با ایران قابل توجه می باشد. رسم و رسوم مشترک ماه رمضان میان دو ملت ایران و عراق به قدر مانند هم است که آثار آن را در خانه های مردم عراق نیز می توان مشاهده کرد. در این خصوص با هم گزارش جلال خالدی، خبرنگار صدا و سیما را از شهر کاظمین عراق می شنویم.
طبل زنی در سحرگاه های ماه رمضان عراق سنتی دیرین است که حتی در برخی شهرهای ایران نیز همچنان طرفدار دارد. رسم و رسومات مشترک ماه رمضان میان دو ملت ایران و عراق به حدی شبیه هم است که آثار آن را در خانه های مردم این کشور می توان مشاهده کرد. به خانه یکی از شهروندان عراقی به نام ابو حیدر برای افطار دعوت شدیم. همسر ابو حیدر یک زن ایرانی است که توانسته در طول حضورش در عراق هم با فرهنگ مردم این کشور خوبی گیرد و هم خانواده شوهر را با فرهنگ ایرانی آشنا کند. امشب خانم منتظری که در عراق به ام حیدر ملقب است برای من از آمادگی های افطار در یک خانه عراقی میگوید.
خبوزه تافتون بهش میگه. اینجا عربا راست میشونه. هر روز مثلا تو خونه اتفاقا نونوایی هم داریم، ولی اینجا دوست دارن خودشون با دست خودشون نون تازه داشته باشن.
این مامش میگیم چیز حلاوه، یعنی زرد. این رشته فرنگی تو ایران میگیم رشته فرنگی. رشته فرنگی و نشاسته است، زعفرونه و دیگه گلاب و هل و اینا روش هم تزیین میشه. اینم که ماهیه، اینا که اصل غذا اصلشون ماهیه.
آمادگی ها برای افطار فقط مختص منازل مسکونی نیست. خیلی از روزداران غروب روزهای رمضان را در کنار اماکن مقدسه به دعا و نیایش مشغول هستند.
شهر خیرات، شهر طاعات و الغفران.
ماه پربرکت، اطاعت و مغفرت است. انشاءالله همه مسلمانان از این ماه فیض ببرند و وحدت و یک پارچگی اسلامی را حفظ کنند.
الله اکبر، الله
همین که صدای دلنواز اذان مغرب از اماکن مقدس شنیده می شود، مردم ساکن اطراف حرم با خرما و چای عراقی و سوپ گرم از روزه داران پذیرایی می کنند.
غیر از این که خانواده ها در هنگام افطار همدیگر را برای افطاری دعوت می کنند، جوانان عراقی بعد از ظهرها در حرمهای مطهر و در مساجد حسینیه ها به تلاوت قرآن مشغول می شوند و بعد از افطاری هم دعای افتتاح را می خوانند. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر مقدس کاظمین.
معاونی رئیس خدمات دولتی مخابرات تاجیکستان شبکه فیسبوک را با فروش اطلاعات کاربران متهم کرد. الهام جان عطایف با انشار مطلبی در افتنامه استر گفت شبکه فیسبوک اطلاعات کاربران را با هدف مختلف به دیگر سازمان ها میفروشد. وای افزایش دزدی اطلاعات محرمانه کاربران و کلاهبرداری اینترنتی را به شدت محکوم را گفت شبکه فیسبوک به بهانه تبلیغات و اهداف دیگر برخلاف مقررات و عهده‌داری‌اش به فروش اطلاعات کاربران مشغول است. معاون رئیس خدمات دولتی مخابرات تاجیکستان تاکید کرد با منظور حفاظت از نظام سیاسی کشور، تامین امنیت کاربران و منافع آنها، پیشگیری از تبلیغ افراطی‌گری و اختلافات ملی و دینی در همکاری با کمیته دولتی امنیت ملی، وزارت کارهای داخله، داستانی کل و بر اساس حکم دادگاه عالی تاجیکستان هزاران سامانه‌های اینترنتی خطرناک در این کشور بسته شدند. همین معاملات تجاری خارجی تاجیکستان در سه ماه نخستی سال 2022 با 1 میلیارد و 400 میلیون دلار رسید که واردات به مبلغ 582 دلار بیشتر از صادرات بود است. در این مدت حجم معاملات تجارت خارجی تاجیکستان 70 میلیون و 300 هزار دلار در مقایسه با دوره مانند سال قبل افزایش یافته است. بر اساس گزارش وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان در سه ماه نخستی سال جاری این کشور با 90 کشور خارجی معاملات تجاری داشته است، اما واردات از 80 کشور در مقایسه با صادرات بیشتر بود است. همچنین از 55 کشور تنها محصولات به تاجیکستان وارد شده و هیچ نوع صادراتی نبوده است. از سوی دیگر در معاملات خارجی تاجیکستان با 7 کشور از جمله ترکیه و بلژیک میزان صادرات در مقایسه با واردات بیشتر بود است. تاجیکستان به این کشورها آلومینیوم، نخ پنبه و سنگ‌های آرایشی و فلزات رنگی صادر می‌کند. موضوع توقفی کشتی مواد مخدر و خرید و فروش تریاک و انواع مواد مخدر افغانستان این روزها به یکی از مسائل مهم خبری این کشور تبدیل شده است. در دوران سال 1990 تا 2000 طالبان که بر افغانستان حکومت کرده بود، رهبری وقتی آنها ملا عمر سه بار دستور به ممنوعیت کشور خرید و فروش تریاک و مواد مخدر افغانستان داد که بر اساس گزارش وقت سازمان ملل متحد کاهش تولید تریاک و مواد افیونی در این کشور را به همراه داشت. همزمان با فصل برداشت تریاک در افغانستان این روزها نیز رئیس طالبان با فرمان کشور قاچاق هر نوع مواد مخدر در افغانستان را ممنوع کرده است. در این خصوص همکارمان مرتضی دلپسند خبرنگار صدا و سیما گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
همزمان با فصل برداشت تریاک در افغانستان، رئیس طالبان طی فرمانی کشت و قاچاق هر نوع مواد مخدر را در این کشور ممنوع کرد.
با تمام هموطنان خبر داده می شود که از تاریخ صدور این فرمان، کشت کوکنار در تمام کشور به گونه مطلق منع می باشد.
جلوگیری از کشت خشخاش و مبارزه با قاچاق مواد مخدر در افغانستان موضوعی است که در 20 سال گذشته همیشه خواسته مقامات کشورمان از افغانستان بوده است.
با توجه به اینی که مواد مخدر یک تهدیدی است الان برای منطقه و کشورهای جهان، لذا مبارزه با اون هم نیاز به یک عزم جهانی و منطقه‌ای داره.
بس معیشت و جایگزین توسعه پایدار در افغانستان صحبت شد، طرحی بود که ما و افغانستان را تقریبا آماده کردیم. باید اینجا مطرح نظر بدن و یک نماینده تومال اختیار معرفی کنن که قرار بتونن اجرا کنیم. ایشان تاکید داشتن که ایران به تنهایی 4 برابر بر اصطلاح بقیه کشور را داره مواد مخدر کشف میکنه.
در سالهای 1997 تا سال 2000 میلادی نیز طالبان سه بار دستور به ممنوعیت کشت و خرید فروش تریاک و مواد مخدر در افغانستان داد که بر اساس گزارش وقت سازمان ملل کاهش تولید تریاک و مواد افیونی در این کشور را به همراه داشت. با حمله آمریکا و همپیمانانش به افغانستان در سال 2001 جنگ، فقر، بی‌نظمی و بی‌قانونی این کشور را فرا گرفت. در فاصله 20 سال افغانستان تحت اشغال بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان شد. تولید از 200 تن در سال 2000 به بیش از 9000 تن در سال 2020 رسید.
30 سال قبل اگر ما شما در نظر بگیریم، نه در این کشور تریاک بود، نه چرس بود، نه پودر بود.
در پایان بیش از 20 سال اشغال، تولید 90% تریاک جهان سوغات آمریکا و دولت‌های همپیمان برای مردم افغانستان شد.
طیاره‌ها، طیاره‌های خارجی مملوز مواد مخدر پرواز میکنه، هیچ کسی مانعشون نمیشه.
حالا طالبان حاضر به چشم‌پوشی از میلیاردها دلار سود تجارت مواد افیونی شده، اما سرنوشت بیش از 224 هزار هکتار تریاک کش شده و آماده و بیکاری بیش از 500 هزار نفر از مردم افغانستان در حاله از ابهام قرار دارد. مرتضی دلپسند، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. در دیدار سفیر تاجیکستان در مسکو و رئیس اتاق بازرگان و صنایع روسیه در مورد راه‌های تقویت مشارکت بین محافل بازرگانی دو کشور بحث و تبادل نظر شد. دولتشاهی گل محمدزاده سفیر تاجیکستان در روسیه با سرگئی کاترین رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کشور دیدار کرد. در این دور چشم‌انداز رشد روابط جانبه تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری و بررسی و در مورد راه‌های تقویت مشارکت بین محافل تجاری تاجیکستان و روسیه بررسی گردید. دو طرف در بخش دیگری در این دور به لزوم برگزاری همایش‌های تجاری و نمایشگاه‌های تخصصی اشاره و اظهار کردند که در چارچوب چنین رویدادها کارآفرینان دو کشور می‌توانند در مورد افزایش مبادله تجاری و تبادل تجربه ها گفتگو کنند. در این راستا موضوع افزایش صادرات کالا از تاجیکستان به روسیه مورد توجه ویژه طرف ها قرار گرفت. در پایان این دیدار دو طرف علاقه و آمادگی مشترک خود را برای یاری با گسترش روابط تجاری دو کشور با هدف تقویت تعامل بازرگانی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین تاجیکستان و روسیه اظهار داشتند. این دیدار در فضای دوستانه و صمیمی برگزار شد. نمایندگان آمریکا و انگلیس و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل امروز ها نبرد دیپلماتی راه انداختند. نبردی که به گفته بعضی رسانه ها از آن به عنوان جنگ جهانی سوم در سازمان ملل متحد یاد می شود. در همین خصوص توجه شما را به گزارش کامران نجف زاده خبرنگار صدا و سیما از نیویورک جلب می کنیم.
جنگ جهانی اینجاست، در منهتن. رسانه‌ها از جنایت بوچای اوکراین نوشتند. روس‌ها درخواست تشکیل نشست شورای امنیت دادند که بگویند اینها همه صحنه سازی است و کار ما نیست و ملی‌گرایان افراطی در اوکراین چنین کردند.
که البته نشست شورای امنیت برگزار نشد، چون لندن رئیس دوره‌ای شورای امنیت و مخالفت کرد.
جلسه افتاد به امشب به وقت تهران، آن هم با دستور کار انگلیس و به درخواست لندن نه مسکو. خانم لیندا گرینفیلد سفیر امریکا در سازمان ملل خواستار کنار گذاشتن روسیه از شورای حقوق بشر سازمان ملل شده. سازمان ملل همچنان در حال بررسی و راستی آزمایی فیلم‌های تکان دهنده است که از برخورد سربازان اوکراینی با روس‌ها و روس‌ها با اوکراینی‌ها دست به دست می‌چرخد. زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم همچنان از دبیر کل سازمان ملل درخواستی بعید دارد که حق رأی روسیه در شورای امنیت را بگیرند. آقای میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی را احتمالاً بشناسید. همو که مدام از جلسات برجام بیرون می‌زند و با خبرنگاران صحبت می‌کند. حالا می‌پرسد چرا جلسه شورای امنیت را برگزار نکردند و آنها از چه می‌ترسند؟ بایدن اما می‌گوید دیگر حرفی نمانده. پوتین باید به خاطر جنایات جنگی محاکمه شود.
فارغ از تحولات میدانی به نظر میرسه مسکو تا اینجای کار دست کم جنگ رسانه‌ای رو باخته باشه. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
ایران در دو ماه گذشته سال جاری میلادی یعنی 2022 5200 تن سبزمینی و کارتوشکا به ازبکستان صادر کرد. ازبکستان در دو ماه گذشته 122400 تن سبزمینی به ارزش 21 میلیون دلار از 7 کشور خارجی وارد کرد که 5200 تن آن از ایران بوده است. واردات سبزمینی با ازبکستان در مقایسه با مدت مانند سال قبل میلادی یعنی 2021 تقریبا 42% افزایش پیدا کرد. همکنون در 156 کشور جهان بیش از 376 میلیون 900 هزار تن سبزمینی در سال تولید می شود. ازبکستان در بین این کشورها مقام 23 را دارد. چین، هند، روسیه، اوکراین، آمریکا، آلمان، بنگلادش، لهستان، فرانسه و هلند بزرگترین تولید کنندگان سبزمینی در جهان هستند. در سال 2021 در ازبکستان حدود 3 میلیون 200 هزار تن سبزمینی تولید شده بود. درخواست هم برای پیشگیری از افزایش پرشتاب خرچ زندگی در انگلیس ماخواست که به یکی از مطالبات جامعه و در پی آن نمایندگان مجلس انگلیس تبدیل شده است. در این زمینه شرح بیشتر را در گزارش مشتبه قاسمزاده خبرنگار صدا و سیما از لندن میشنوید.
درخواست ها برای مهار افزایش پرشتاب هزینه های زندگی در انگلیس ماهاست به یکی از مطالبات جامعه و به تبع آن نمایندگان پارلمان انگلیس مبدل شده. گرانی هایی که به گفته مردم همه کالاها و خدمات را شامل شده.
قیمت همه چیز بالا رفته، مخصوصا انرژی. امیدی هم نداریم که قیمت ها به حالت قبل برگرده. شرایط زندگی خیلی دشوار شده. من خیلی خوش اقبالم که خونه دارم، وگرنه با این سن و بازنشستگی چطور میتونستم از پس اجاره خونه بر بیام؟
من تقریبا 40 ساله که از سال انقلاب اومدم اینجا که پدرم، و منتها مرتب میرم ایران و میام، ولی این مثلا یه 6 ماهی که نبودم، برگشتم دیدم شوک شدم. من فکر میکردم فقط ایران گرونیه، ولی دیدم اینجا هم واقعا گرونی داره بیداد. بنزین لیتری 90 پنس یه دفعه اومده نزدیک 2 پوند شده و واقعا بر مردم خیلی سخته. اجاره، مواد غذایی، هر چیزی که در نظر بگیرین واقعا گرون شده.
در پارلمان هم انتقادها از برنامه اقتصادی دولت بالا گرفته.
یک بحران در هزینه های زندگی مردم ایجاد شده و این در یک دهه ریاضت اقتصادی انباشته و سبب مجازات مردم شده. برنامه دولت هم مانند نمک پاشیدن بر زخم مردمه.
دولت انگلیس که با بیش از یک دهه ریاضت اقتصادی هم نتوانسته به اهداف تعیین شده دست یابد، حالا وزیر خزانه داریش از مردم میخواهد برای بدتر شدن شرایط آمادگی داشته باشند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. جوداکار تاجیک نشان برنج مسابقات بین المللی آنتالیا 2022 را به دست آورد. تیمور رحیموف در مسابقات انفرادی کلاه بزرگی آنتالیا 2022 به نشان برنجی دست یافت. این مسابقات با حضور 525 ورزشکار، 312 مرد و 313 زن از 63 کشور در آنتالیا ترکیه برگزار شد. تیمور رحیموف در وزن 100 کیلوگرم مسابقات را از دور دوم آغاز کرد. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران گفت برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر یک رویکرد بزرگ در منطقه است و ایران از آن پشتیبانی میکند. علی اکبر صفایی تأکید کرد در سفر اخیر رئیس جمهور ایران به قطر گفتگوهای خوبی درباره استفاده از اماکن ایران در پشتیبانی از جام جهانی فوتبال در قطر انجام شد. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران افزود در گفتگوی تلفنی اخیر امیر قطر با رئیس جمهور ایران نیز طرف قطری تأکید بر ارتباط بیشتر با ایران در زمینه برگزاری جام جهانی داشت و امید داشت با سفر وزیر حمل و نقل قطر به جزیره کیش توافق‌های اجرایی محقق شود. صفایی افزود در گفتگوهای وزیر حمل و نقل قطر و وزیر راه شهرسازی ایران در دوحه نیز توافق‌های خوب انجام شد و طرف قطری تأکید داشت از امکانات ایران در استان‌های هرمزگان و استان بوشهر در پشتیبانی از جام جهانی قطر استفاده شود. مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی ایران تأکید کرد تمرکز پشتیبانی ایران از جام جهانی فوتبال در قطر جزیره کیش در استان هرمزگان است که امکانات بسیار خوبی دارد و قرار است در عرصه وقت وزیر حمل و نقل قطر به جزیره کیش سفر کند. 22 دوره رقابت‌های جام جهانی فوتبال تیرما و زمستان امسال به میزبانی قطر برگزار می‌شود. تیم ملی فوتبال ایران در گروه ب رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر با تیم انگلیس، آمریکا و برنده اروپا همگروه شد. شاد و پیروز باشه.
شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. اکنون در ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت شنونده گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای خالزاده باشد که در آن موضوع دشواری شرایط دسترسی به مواد غذایی با جنگ روسیه و اوکراین بررسی شده است.
با ادامه جنگ روسیه و اوکراین و بحران کرونا ویروس، شرایط دسترسی به غذا برای بسیاری از مردم جهان سخت‌تر شده است. به طوری که سخنگوی برنامه جهانی غذا اعلان کرد، جنگ روسیه و اوکراین 71 میلیون دلار ماهانه به هزینه غذایی که برنامه جهانی غذا می‌خرد اضافه کرده است. گفتنی است اوکراین و روسیه از تولید کنندگان اساسی محصولات کشاورزی هستند، به طوری که حدود 30% از صادرات گندم جهان، 20% از صادرات ذرت یا جوار مکه در جهان و 75% از صادرات روغن آفتابگردان یا آفتابپرست در جهان از منطقه بحر سیاه انجام می‌شود. اما اکنون جنگ بر این شرایط سایه انداخته است و نگرانی ها برای تامین مواد غذایی افزایش یافته است. این در حالی است که از 2 سال پیش و همزمان با گسترش کرونا ویروس، نگرانی های جدی درباره مشکلات غذایی در سطح جهان از جمله در تاجیکستان وجود داشته و به همین منظور هم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در چندین مورد از جمله در پیام امسالی خود به مناسبت فرارسیدن رمضان از مردم کشورش خواست که برای ذخیره کردن مواد غذایی اقدام عملی به خرج دهند. و در این راستا گفت:
دیگر نقطه مهم، خودداری کردن از ظاهر پرستی و اسرافکاری و آراستن دسترخوان سرخج و نمایشکارانه هنگام برگزار نمودن همه گونه مراسم و معرکه ها و مخصوصا در دوام ماه شریف رمضان می باشد. هموطنان عزیز ما، باید موافق اوضاع عمومی تارب مرکب و مشکل شده ای ساده ای زمانه عمل کرده، هرگز به ظاهر پرستی و اسرافکاری علال خصوص به اسراف نان راه ندیم. ما نباید مشکلات و عذابی را که مردم امان دستاخای جنگی تحمیلی شروندی بنابر کمچین گردیدن نان کشیده بودن فراموش کنیم. در رابطه با این، بار دیگر تاکید می سازم که هر یک آیله در فکر تامینات خاندان خود هرچی بیشتر استحصال کردن محصولات و برای 2 سال ذخیره نمودن مواد ضروری غذایی باشد.
در همین حال فردوس محمد سعید از مسئولان کمیته ضد انحصاری تاجیکستان می گوید که مشکلات جای داشته در کشورهایی که مواد غذایی را به تاجیکستان صادر می کنند باعث کمچین شدن و یا کمبودی مواد غذایی و واردات این بخش به تاجیکستان شده است. و در این راستا گفت:
بسیار دولت های صادرات کننده محصولات های نیازی اولیه برای جبران کردن احتیاجات خودشون مقدار کووتایی که به دیگر دولت ها محصولات را صادر میکردن نمورا کمتر کردن، یعنی بایسی چیشی کمچین گشتن مول محصولات در خدی بزرگی تاجیکستان گشت. سبب اساسی بلو روی نرخی محصولات های نیازی اولیه از جمله نرخی شکر، روغن، این پیش از همه در گران شدن خودی همی محصولات ها در کشورهای استحصال کننده از جمله قزاقستان و روسیه و اوکراین به نظر می رسد.
دیگر سبب که مردم ذخیره کرده استودند همه اینها با بلند روی نرخ تاثیر خود را رساند.
اما همونطور که اعلام کردیم، رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم کشورش خواهش کرده است که مواد غذایی را برای حداقل 2 سال ذخیره کنند. با این وجود نگرانی ها درباره افزایش نرخ و نواد در بازارهای تاجیکستان همچنان به قوت خود باقی است. پیرامون این مسئله ها صحبت های چند تن از ساکنان تاجیکستان را می شنویم.
توقت کردن در کور، کول کردن در کورکا، زمین را جوف کردن، گندم کوریدن در کور، جناب عالی ما در یک سال پیش گفته بودن که ذخیره کنه، ذخیره کنه، ذخیره کنه.
ذخیره داریم. هم ما گفتیم جناب که هم ما چیمونه کردیم، بانکونو محکم کردیم. خیخه جنب دستیم، مهنت خوجگی قطیریم، گندم، برنج، همش خونه در ذخیره داریم.
ذخیره هم قخشوی جهوری نیو گرفتم. 15 خلطه گندم گرفتم. ارده نخری پنج کلن در جوهان و چی میگن؟
روغن، بارد، شکر امی چیزا قیمت هم مثال محصولات که هر روزه میخوردگی مردم قیمت هم
ارده اون با وزمی نوزی کنجورت با اون دا وزمی نوزی
بیرون از دولت قیمت شدگی های وریدات کم های
شنوندگان گرامی در پایین مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. درآمدی 52 میلیون دلاری تاجیکستان از فروش پنبه. سفر نقصادری تاجیکستان به خطلان و بازدید از مراحل سیم و چهارمی مجتمعی در حال ساخت بافندگی مشترک تاجیکستان و چین در ناحیه دنقره. و صادرات 5200 تن سیب زمینی از ایران به ازبکستان در دو ماه گذشته. یاران همراه، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید در شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهدار شما باد.
تشکر و قدردانی می‌کنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از آغازین لحظات برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی همراه ما بودید. سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزومندم. روز بخیر. خدا نگهدار.
تماشا کراست، عزم تماشا کراست.